بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 207 سطر اول کتاب الصوم و فیه آیات الاولا و الثانیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایام المعدودات فمن کان منکم مریضا و علی سفر فعدت من ایام اخر الى قوله ان کنتم تعلمون. بعد از کتاب طهارت و صلات وارد صوم میشیم. در صوم هم آیاتی داریم که اون آیات رو باید رسیدگی بکنیم. دو تا آیه از آیات پشت سر هم آمدن که در بعضی کتب آیات الاحکامی جدای از هم ذکر شدن و در این کتاب پشت سر هم آمده. آیات 183 و 184 سوره بقره که خونده شدند. در این آیه اول دو مطلب وجود داره. یکی این که صوم بر ما واجب شده همونطور که بر امتهای گذشته واجب شده. بحثی داریم در تشبیه که تشبیه به چه لحاظه، آیا در وقتش بر صوم ما با صوم اون قبلی ها مشابهت داره یا در عدد مشابهت داره یا در اصل صوم مشابهت داره. اونا هم روزه میگرفتن ما هم روزه میگیم، اما خب عددش و وقتش اینا ممکنه تفاوت کنه. این یه بحثه که مطرح شده. یه بحث دیگه در این آیه اینه که لعلکم تتقون چطوری باید معنا بشه. ظاهر آیه نشون میده که صوم با تقوا ارتباط داره، اما حالا منظور امید تقواست یا حصول تقواست، اینا باید همه بیان بشه. بله، مؤمنین همشون که متقی نیستن که.
آخه تو سوره اعراف هست که خداوند به پیامبر میگه به اعراف تذکر بده که شما صاحب دین ولی صاحب ایمان نیستید.
بله، ولی در این حال باز مؤمنین هم به داقش تقسیم جای مسلمان ها که میشن مسلمان باشن، میتوانن مؤمن باشن، مؤمنین هم میتونن متقی
ایمان باشه، اهل تقوا نیست.
ببینید درجات داره، اول اسلام بعد ایمان بعد تقواست. یعنی مسلم مسلمان میتواند مسلمان باشد، میتواند علاوه بر اسلام مؤمن هم باشد، مؤمن میتواند مؤمن باشه، میتونه علاوه بر ایمان متقی باشه. تقوا درجه بالای ایمانه، ایمان درجه بالای اسلام، اینا درجات مختلف. پس مؤمن میتونه متقی باشه، میتونه نباشه. الان هم اینطوری رایجه دیگه.
مثلا تصورش هست که مثلا اهل ایمان باشه، اهل
تقوا و تقویزکاری نباشه. شما مؤمن رو با متقی مقایسه
میشه. مثلا یه نفر اهل دین باشه اهل ایمان نباشه، این کاملا قابل تصوره. کسی از انسان ها اینجوری هستن، اهل شریعت و دین هستن ولی اهل ایمان به اون معنایی که مثلا هست نیستن. ولی که کسی اهل ایمان باشه اما اهل تقوا نباشه، خیلی حداقل برای بنده
شما عرض می کنم ایمان رو با تقوا دارید مرادف می گیرید، در حالی که اینطور نیست. ایمان یعنی اعتقاد، تقوا مربوط به عمله. ممکنه کسی اعتقاد داشته باشه عمل نکنه. ما خودمون به وجدان می آبیم که بعضی از مسائل رو می دونیم عملم نمی کنیم. این خیلی مهمه که چطور میشه انسان بداند و عمل نکند بدانستش. ولی وجدان هم داریم می آبیم، چیزایی رو می دونیم. کسانی که گناه می کنن خیلیشون می دونن و در این حال گناه هم میکنند.
خب پس کسی که دین داره و ایمان نداره چجوری؟ بلکه از همه که بپرسی همه به خدا و آخرت اعتقاد دارن ولی عملا جور زندگی میکنن.
نه، اونی که شما میفرمایید مسلمان هستن و ایمان ندارن، اون خطاب به اعرابی است که اسلام رو به ظاهر قبول کرده بودن.
فکر نمی کنم خطابش فقط بره اونها بوده، بره همه برگوشن.
هر کسی، هر کسی که اسلام بیاره، یعنی این دوتا شهادت رو بگه میشه مسلمان. ولی ممکنه مؤمن باشه، ممکنه نباشه، ممکنه دل قبول کنه، ممکنه قبول نکنه. دل قبول کرد میشه مؤمن. البته به اصطلاح ما مؤمن به شیعه گفته میشه، مسلمان مطلق گفته میشه. ولی خب احتمال میدیم این اصطلاح در آیه مربوط منظور نباشه. اسلام در آیه منظور اینه که بالاخره شرایط اسلامی که گفتن شهادتین دارید، ایمان نیاوردید، این قلبتون ایمان نیاورده. خود اونجا هم داره که قلوبتون ایمان نیاورده، زبانتون ایمان نیاورده، شهادتین رو گفتید ولی قلبتون ایمان نیاورده. اگر قلبتون ایمان بره میشین مؤمن، و حالا که شدید مؤمن قلبتون ایمان آورد میتونید متقی
بشید. قطعا پرهیزکار هم هستن؟
نه، غیر ممکنه. قطعا غیر ممکنه، یعنی قطعاش غیر ممکنه، نه که غیر ممکنه. میشه کسی پرهیزگار باشه، میشه مؤمن باشه پرهیزگار هم باشه، ولی که قطعا باید پرهیزگار باشه نه، این لازم نیست. مؤمنینی هست
که میشه من به باور قلبی اسلام شن که خدا و آخرت.
الان شما در عمرتون هیچ گناهی نکردی؟
هر روز گناه میکنم.
خب
نه، ما هم اعرابی هستیم دیگه، ما مسلمان هستیم.
ما مؤمنی.
نه ما
یعنی تقوا مثلا بالاتر از ایمانه. نه، شما دارید ایمان و مرادف میگیرید به تقوا. خب این درست نیست. ایمان میتونه منشعب بشه به تقوا و به غیر تقوا. الان مؤمنین زیادن. تازه تو آیه قرآن هم داریم که یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله. این دیگه خیلی مسئله است که با اینکه ایمان دارم بازم یا آمنوا بالله. معلوم میشه مؤمن رو جاهای مختلف میشه اطلاق کرد. و حالا این یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این به متقین تنها داره خطاب میکنه. حالا خودتون رو از مطالب قبلی بگذارید. یا ایها الذین آمنوا، یعنی یا ایها المتقین، بر شما واجب شده روزه، بر غیر متقین واجب نشده، یا بر همه واجب شده. یا ایها الذین آمنوا نمیتونه من متقین باشه، بلا لازم میاد که فقط بر مؤمنین کتب الصیام، بر متقین کتب الصیام. و این درست نیست. بله اگه یا یالذین آمنوا من متقین باشه لعلکم تتقون پس اسلام، این همه نشون میده که یا یالذین آمنوا با اون من شما وجود نیست. یعنی نباید اصلا ایمان رو من تقوا بگیری. ایمان درجاتی داره، درجات عالیش تقواست، همونجا که خودشون گفتن. شما دارید ایمان رو با تقوا یکسان میکنه، ما یکسان بشه ولی مشکل چون پیش میکنه. یعنی این اشکال اولا پیش میاد که کتابت صیام بر افراد خاصی شده، ثانیاً لعلکم تتقون دیگه معنی نداره. اگر شما متقی هستید دو مرتبه بر شما روزه رو گذاشتیم تا متقی بشوید، این نازوره. خدا آیه صد روزه رو شما نمیسازه. چرا ما اونطور معنی کنیم که نسازه؟ خب اینطور دیگه معنی میکنه. چرا ایمان رو معنی تقوا بگیرید؟ چرا تو آیه قرآن ناسازگاری بباشید؟ دیگه بعضی مطالب هست که باید از رو بخونم. ایشون لعلکم تتقون رو چند جور معنا میکنه که معناش اینشالله از رو میخونم. فقط این توضیح هم عرض میکنم، در عدد و وقت گفته میشود که ما با قبلی ها مساوی بودیم، بعد تغییری در قبلی ها داده شد. این گفته میشه مثلا نصارا 30 روز روزه میگرفتن، اونم تو مارمیزون مثل ما. بعد مارمیزون ایشون گاهی میفتد تابستون، گاهی میفتد زمستون. زمستون که میفتد راحت بودن، تابستون که میفتد براشون مشقت داشت. بعد قرار بر این شد که تمام وقت تو بهار روزه بگیره. زمان عوض شد، تغییر داده شد، عدد هم تغییر داده شد. گفتن حالا که قرار شده در زمان خوب روزه بگیرید، زمان راحتی روزه بگیرید، 20 روز اضافه کنید شد 50 روز. 30 روزشون شد 50 روز. پس هم زمانشون تغییر کرد، هم عددشون تغییر کرد. این یک مطلب که در عبارت مرحوم محقق داره لیکن قویه کما نقل فی التفاسیر. این تغییر کردن از هم تو تفاسیر نقص شد که تغییر مربوط مسلمین نبوده، تغییر مربوط به اونا بوده. اونها با مسلمان ها در وقت و عدد شریک بودن، مشابهت داشتن، اما برای اونها تغییر پیدا شد. الان نمیدونم، ولی دیگه اینجور نقص شده که این بعضشون بود. و یه طور دیگه هم گفته شده که البته در ذیل ایام المعدودات بیان شده که در مورد خود ما روز اول اینطور واجب بوده که 3 روز در ماه، در هر ماهی 3 روز، در 12 ماه میشد 36 روز. خب الان 6 روز اضافه بر اون چیزی که ما میخواییم واجب بوده. بعدن خدا تغییرش داده، کل 30 روز ما رو میزون رو واجب کرد. این هم یه تغییر که در مورد ما هست. خب اگه این باشه بازم از نظر عدد با قبلی ها فرق میکنه. قبلی ها مثلا مارانزون بودن، بعد ما 3 روز در ماه بودیم، هم عددش فرق میکرد هم زمانش فرق میکرد. بعدا ما رو تغییر دادن، زمانش با عددش با همون قبلی ها مساوی شد. البته روایتی هم در این باب داریم که میگوید ماه رمضان قبل از اسلام بر انبیا واجب بوده نه بر امتشون، ولی خداوند ترحمن به شما و به خاطر تفضلی که نسبت به این امت داره، اون فضیلتی رو که برای انبیا بر اثر روزه گرفتن ماه رمضان قائل شده برای شما قائل شده و به شما امت اسلام روزه رو در ماه رمضان واجب کرد. ما گاهی گمان میکنیم که این عبادات یه مشقتی هستن بر ما، ازشون هم تعبیر به تشریف میکنیم. خب بله مشقت هستن، ولی توجه داشته باشید که تفضل هم هستن، تفضلی که مشقتشون رو محو میکنه. وقتی ما خودمون بخوام عبادتی بکنیم در صورتی که خدا برامون تعیین نکرده باشه اون عبادت رو، ببینید عقل ما چقدر به کجاها میرسه. پس اون انفاق رو میگیم خوبه، برخورده با مردم میگیم خوبه، همینا که عقلمون حکم میکنه، ولی مثل نماز و روزه و اینا رو عقلمون نمیرسه. اینا رو وقتی خدا بیان میکنه و وسیله کمال ما قرار میده، خودش هم میگه تنها همه فحشا و منکر، معلوم میشه که کرمن داره این کار رو میکنه، به عنوان وظیفه گذاشته، ولی در واقع خواسته به ما لطفی بکنه. حالا کاری که پیغمبر بر پیغمبر واجب بوده بر ما واجب کنه، معلوم میشه لطف کثیره. پس این عبادات همه نعمت هم در عینه که کلفتن نعمت هم هستن، اونطور نعمت بودنشون فضیلت داشتنشون چنان زیاده است که آدم اون کلفت و مشقت رو فراموش میکنه یا اصلا محو شده حساب میکنه. از کدام مطالب جوری که باید از رو بخونم و توضیح بدم، قسمتی که میشه از خارج از کنم عرض میکنم. صفحه 207 سطر اول کتاب صوم و فیها آیاتون، آیه اولا و ثانی همین دعایی است که اینجا نوشته شده بخوندم. ایشون تفسیر میکنه آیه رو، کتبه رو میگه چون فاعلش که محذوف شده خداست، ایشون اون فاعل رو ظاهر میکنه. فعل به صورت مجهول آمده ولی مرحوم محقق ظاهرش میکنه و میفرماد اوجب الله و کتبه، چون کتابت در اینجا به معنای واجب کردنه، لذا ایشون اوجبه میفرماد. اوجب الله و کتب ایها المؤمنون از صوم علیکم. این ایها المؤمنون همون یا ایها الذین آمنو است که قبل آمده بود، حالا ایشون وسط میره. اوجب الله و کتب صوم علیکم، حالا ایها المؤمنون بشه جمله معترض است، عبارت اینطور میشه اوجب الله و کتب صوم علیکم، خداوند واجب کرد و نوشت صوم را بر شما کتابتن مثل کتابتهی علالذین من قبل کن. اون کما کتب رو میبینید به تعبیر مصدر میبره، به جای کما کتب میگه کتابتن مثل کتابت این سوم علالذین من قبل کن. پسرش هم میگه فما مصدریتون، فارو تفریح میکنه، میگه حالا که دیدی من اینطوری معنا کردم بفهم که ما مصدریه است و کتبه رو به تعبیر مصدر میبره. کاف رو هم که به جاش مثل گذاشتیم، کتب علیکم کتابتن مثل کتابتی علالذین من قبل کن، پس ما مصدریه است. خب در اینجا تشبیه هم شده، کتابتی که بر شماست مثل کتابتی که بر قبلی ها بوده. در چی مشابهت هست و در چی اشتراک هست؟ حالا مشابهت رو تبدیل میکنم به اشتراک تا عبارت بهتر معلوم بشه. در چی ما مشترکیم با گذشته ها؟ در اصل صوم مشترکی یا در صوم به علاوه وقت و عدد مشترکی؟ ایشون میفهمد همش محتمله، گفته شده مطالب، احتمالات گفته شده، ایشون میفهمد همش محتمله. و شاید تشبیه در اصل صوم بوده، یعنی شما با گذشته ها اشتراک دارین در اصل صوم و شما واجب بر اونها واجب، یا اینکه تشبیه در عدد و وقت بوده. دیگه نمیگه عدد اول وقت، میگه عدد و وقت، هم عدد و هم وقت، که هم سی روز بوده هم ماه رمضان بوده. ایزن یعنی علاوه بر اصل صوم، علاوه بر این که در اصل صوم شما با اونها شریکی، در عدد و وقت هم با اونها شریکی، هم شما باید روزه بگیرید هم اونها روزه میگرفتن، هم شما ماه رمضان سی روز هم اونها ماه رمضان سی روز. لیکن غیر کما نقل فی التفاصیل، تغییر داده شد چنانچه در تفاصیل نقل شده. عرض کردم دو جور تغییر بیان کردم، یه تغییری که در نصارا اتفاق افتاده، یه تغییری که برای خودمون اتفاق افتاده، که البته تغییری که برای خودمون اتفاق افتاده بعدن بحثش میشه که عاشورا واجب بوده یا سه روز در هفته در ماه واجب بوده، بعد خداوند همه رو برداشته به جاش ماه رمضان رو گذاشته، یا از اول ماه رمضان واجب بوده اونا هم همچنان که واجب بودن بر پیغمبر واجبن به جز عاشورا. اینا مباحثی در پیش داریم، چرا در ذیل ایام موجودات خود بیاد. رجاء لتقواکم از اینجا لعلکم تتقون رو میخواد معنا کنه. یک بار لعلکم تتقون رو حال میگیره، یک بار مفعول له میگیره. الان میگه رجاء لتقواکم، این رجاء لتقواکم یه معنای جامعه که میتونه به صورت حال بیان بشه، میتونه به صورت مفعول له بیان بشه. پشترش میگه ای حالکم نکم، خط پایینش میگه او لرجاء تقواکم، هم حال میگیره هم مفعول له میگیره، چون رجاء لتقواکم با هر دو سازگاره. اول این رجاء لتقواکم رو که محتمل هر دو احتمال رو ذکر میکنه، بعد به تفصیل اون دو احتمال رو میاره. وقتی که حال میگیره باز دو جور حال قرار میگه، یا اینکه همونطور که کتبه مجهول است و معین نشده که فاعل کتابت کیست، رجا رو هم مجهول قرار میده و معلوم نمی کنه که فاعل این رجا کیست. میگه امید میرود از شما تقوا، کی امید میبرد نگفته، همونطور که کتبه و نگفته کی کتبه. البته ما میدونیم که کی کتبه، اما در ظاهر عبارت اینطور آمده که کتبه. پس در لعلکم تتقونم به همون به وزان کتبه ما فاعل رو یعنی ذوالحال رو مجهول میکنیم، میگیم امید میرود از شما تقوا، اما کی امید میبرد ذکر نکرد. ای این یکی یه معنی، یه معنی دیگه این که خودتون امید دارید که متقی باشید. راجین یعنی بر شما نوشته شد این صیام در حالی که شما امید دارید که متقی بشید. پس حالم که قرار میدیم دو جور حال قرار میدیم، یا حالی که ذوالحالش رو بیان نمی کنیم، یا حالی که ذوالحالش خود همین مؤمنین هست. و لجعل تقواکم ای حال کونکم مرجب و منکم تقوایی، معنی اول بود که درش حال قائل شدیم، او راضی نه انتکونو من المتقین، نه معنی دومی که بازم درش حال قائل شدیم. بعد میگه او لرجاع تقواکم به سوم، این میتونه مکن الله باشه، یعنی بر شما نوشتیم به امید اینکه شما به وسیله سوم تقوا پیدا کنید. بعد سوال میشه مگر سوم وسیله تقوا است؟ میفرماد بله، فانه اصلون و من العبادات المعتبرات فی التقوا، سوم اصله، یکی از اصول تکالیفه، اگرچه از اصول دین نیست، از فروع دینه، ولی از اصول تکالیفه و از عباداتی است که در تقوا معتبره. اگه کسی بخواد به درجه تقوا برسه باید از این عبادت بهره ببره. اول انه شعارهم، یعنی صوم شعار متقینه، شعارهم یعنی شعار متقین. پس شما روزه بگیرید، یعنی از این شعار استفاده کنید تا در متقین واقع شد. پس لعنه شعارهم یعنی لرجای تقوا کنید، لعنه شعارهم به همه قبلی ها میتونه برگرده، چون شعار متقین صوم است، پس صوم رو بر شما واجب کردیم به امید تقوا، یا به امید، یا در حالی که شما امیدوارید، یا به خاطر تقواتون، چون صوم در تقوا معتبره، ما صوم رو بر شما واجب کردیم تا وسیله شود برای تقوای شما. ولی حصول تقوا لکم بهی انسایر الماسی، تا اینجا خود صوم رو وسیله تقوا گرفتیم، گفتیم فإنه اصل و من العبادات المعتبرات فی التقوا، الان میخواهیم صوم رو وسیله تقوا قرار بدیم به این صورت که نه خود صوم وسیله تقوا بشه، خود صوم منشأ ترک معاصی بشود که ترک اون معاصی از تقواست. پس صوم خودش وسیله تقوا هست به بیان قبلی، اما میخوام الان او را وسیله تقوا بگیریم، بلکه او را باعث کنیم که ترک حرامی تحقق پیدا کند، وقت اون ترک حرام منشأ تقوا بشود. ولی حصول تقوا لکم بهی، یعنی به وسیله صوم تقوا پیدا میکنید از سایر المعاصی. سائر المعاصی در اینجا معنی بقیه نیست، چون صوم که معاصی نیست، سائر در اینجا معنی جمعی، شما از جمعی معاصی به وسیله صوم تقوا پیدا میکنید، یعنی پرهیز پیدا میکنید. بعد میفرماد که فإن الصوم یکسر الشهوه کما فی الحدیث، صوم شهوت رو میشکند، در حدیث هم آمده. ظاهر قضیه به خصوص با روایات بعدی که نقل می کنند اینه که مراد از شهوت، شهوت جنسی است، ولی خود عبارت روایت عامه، شهوت یعنی خواسته های حیوانی، در فلسفه هم شهوت من خواسته های حیوانی می گیره، خواسته های حیوانی چه جنسی باشی چه خیلی نیستی، صوم همه رو متعادل می کنه، نه تنها شهوت جنسی رو، بلکه همه شهوت های مادی و حیوانی رو مهار میکنه، صوم این کار میکنه. من تا عرض میکنم بعدن ایشون وقتی که حدیث رو میخواد نقل کنه بحث رو میاره روی شهوت جنسی. کما فی الحدیث من لم یتق الله فعلیه بصوم فإن الصوم له وجاء، کسی که نمیتواند مقاومت کند در مقابل شهوت جنسی، واه یعنی تمایل جنسی، فعلیه به صوم، بر او باد که روزه بگیره، فإن الصوم له برای چنین شخصی وجاء است، له یعنی برای چنین شخصی که عذبه، کسی که لم یتق الله یعنی نمیتونه در مقابل شهوت جنسی خودش مقاومت کنه، زیرا وسیله مقاومت نداره. حالا اگه ازدواج کرده بود که وسیله مقاومت داشت، پس معلوم میشه این چنین شخصی حتما عذبه، رضا ضمیر لهو رو مرحوم محقق به عذب برمیگردونه، با اینکه در کلام معصوم عذب ذکر نشده. میفرماد ای سوم للعذبه به منزلت خسا، رجا و خسا هر دوشون یه معنا دارن، به معنی اخته کردن و کوبیدن بیزه ها، که این باعث میشه شهوت به طور کلی قطع میشه. سوم به منزله خساه، یعنی شهوت رو قطع میکنه، و منظور همونطور که توجه میکنه شهوت جنسی است. و فی آخر، یعنی در روایت دیگر داریم، خسا امتی از سوم، یعنی وسیله بریده شدن شهوت امت من روزه است. بله دیگه، وسیله‌ای که میتواند امت مرا از شهوت رانی حفظ کند روزه است. وسیله در جاهایی همین معنای لغوی خصال، در امت من این روش خوبی است، یعنی کاملا شهوت رو کنترل میکنه. هازا فی مجمع البیان، یعنی این روایت دوم خسا و امتی از سوم در مجمع بیانه، و اول اون روایت اول که من لم یتق الباف علیه و سوم فا این نسوم لهو و جاون، این در کشاف است و تفسیر بیزاده. ولی القوة الغضبیه، این ولی القوة الغضبیه عطف گرفته میشه به شهوت، فا این نسوم یکسر و شهوته ولی القوة الغضبیه، چون دو تا قوه حیوانی ما در باب عمل داریم، در باب نظریه قوه حیوانی داریم که قوه واهم است، در باب عمل دو قوه حیوانی داریم، یکی شهوت یکی غضب، که هر دو رو جمع میکنن تحت قوه شوقیه. یک قوه حیوانی داریم به نام قوه شوقیه که گاهی شوق به جذب است اسمش میزنن شهوت، گاهی شوق به دفع است اسمش میزنن غضب. حالا ما اگه این دو قوه شوقیه رو منشأ کنیم به این دو تا، میگیم دو تا عامل حیوانی در باب عمل داریم، یکی شهوت یکی غضب. ایشون میفرماد سوم شهوت رو میشکند، غضب رو هم میشکند. بل القوه الغضبیه، بلکه این سوم میشکند قوه غضبیه رو هم. و ما یتبع او این قوه غضبیه رو من الشرور، خب قوه غضبیه رو دنبالش شر زیادی حاصل میشه، انسان دیگه وقتی کنترل غضبش رو از دست داد کارهایی میکنه که همه شر ده. و یحصل به وسیله روزه لنفس انکسارون، هم انکسار در شهوت هم انکسار در غضب. مراد از نفس در اینجا نفس حیوانی است، این رو بر نفس انسانی هم نکنید، نفس انسانی با روزه گرفتن شادابتر میشه، اون نفس حیوانی است که ضعیف میشه و به قول روایت میشکنه، اما نفس انسانی که با روزه به تکامل میرسه پس شادابتر میشه. و یحصل به نفس انکسار و عدم المیل و القوه، برای نفس به توسط روزه انکسار حاصل میشه، عدم المیل حاصل میشه، عدم القوه حاصل میشه. میل و قوه رو در اینجا به یه معنا گرفته، لذا پشتش با الام هر دو رو متعدی کرده، یعنی میلی به ما نفس میلی به ما یزر روحو نداره، میل با آنچه که برای او ضرر معنوی دارد ولو ضرر حیوانی ندارد، ولی ضرر معنوی داره. میل و رغبت به ما یزر روحو ندارد شخص روزه، اما کما نجد فی انفسنا اذا کننا مفترین، مفترین یعنی غیر صائمین، وقت کما هم مربوط به منفیه، یعنی میل و قوه. گفت عدم المیل کما یعنی مثل میل و قوهی که ما در خودمون میابیم وقتی مفتر باشیم، که توجه میکنید کما رو مربوط کنیم به میل و قوه نه به عدم میل و قوه، یعنی مربوطش کردیم به منفی نه به نفی، اینطور معنا کردیم. ما در نفسمون در وقت روزه گرفتن انکسار و عدم و میل و قوه رو به مایز و روح میابیم میل مثل چی؟ میل مثل اون میلی که ما در خودمون میابیم وقتی مفطر باشیم و روزه نباشیم. اون وقتی که مفطریم و روزه نیستیم در خودمون میل رو میابیم، اینو تجربه میکنیم. بعد که وارد روزه میشیم میبینیم اون میل کم کم رو به افول رفت تا بالاخره ما رو راحت گذاشت. دیگه اون شهوت و غضب اون نیششون رو که باید بزنن دیگه نمیزنن. معلوم میشه از طریق صوم تونستیم مهارشون کنیم و جلوی طغیان و هیجانشون رو بگیریم. خب حالا صوم کی هست؟ بس صوم و قیل لغتن الامساک، روشن صوم در لغت امساک، اما در اصطلاح امساک مقید به سه قیده. یکی امساک شخص مخصوص، هر امساکی صوم نمیگن، آدمی که مکلفه امساک صوم گفته میشه. اگر یه دیواره چیزی نخوره نمیگن روزش، یا یه احمدی یا یه بچه نمیگن روزش. صوم از یک شخص مخصوص فرستاده میشه، این اول. ثانیاً امساک از هر چیزی صوم نیست، امساک از یه چیزهای مخصوصی صومه که در رساله ها نوشتن از خوردن و آشامیدن و قبار و امثال زالش. ثالثاً امساک در هر زمانی صوم نیست، اگر شب کسی مثلا چیزی نخورد اینو بهش نمیگن صوم. صوم باید در زمان مخصوص بشه که روزه، حالا چه روز ماه رمضان چه روزهای دیگه. ماه رمضان واجبه، روزهای دیگه مثلا واجب نیست مگر نذر و عهد و این چیزا باشه. علایه‌حاله صوم در لغت امساکه، در شریعت امساک مخصوصه، امساکیست که از سه جهت مخصوص باشه. و سموقی للغتن الامساک و شرعن امساک شخص مخصوص، امساک از اشیاء مخصوصه، امساک در زمان مخصوص. خب آیا هیچ توضیحی در زمینه نداده، فقط بیان کرده که سوم بر شما واجبه. ایشون می فهمد که آیه در صدد بیان حقیقت سوم نبوده، بیان میکرده وظیفه ما را که به صوم وظیفه دارید. اما صوم چی هست آیه در سبب بیانش نبوده، نظام مجمل گذاشته و رد شده. ولای از ضرور اجمال، اجمالی که در آیه هست که صوم رو تعیین نکرده ضرری نمیزند، زیرا مقصود اشاره به صوم است فل جمله. یعنی میخواد بیان کنه که صوم واجبه اما یا مستحبه یا هرچی، نمیخواد دیگه به تفصیل وارد بشه بگه که صوم چیه. لا بیان حقیقتی، مقصود بیان حقیقت صوم نیست.
بیان حقیقت یعنی
فروعات فقهیش دیگه. بله، یعنی فروعات فقهیش، یعنی همون مسئله که توی رساله ها میبینید، هم بیان حقیقتش، هم این که چه چیزی او را کامل میکنه و باقی نگه میداره، چه چیزی او را فسخ میکنه و باطل میکنه. اینا دیگه بیان حقیقت، یعنی در ضمن بیان حقیقت. لا بیان حقیقت از لا یعلم ذلک، یعنی حقیقت صوم دانسته نمیشود مگر بعد از احاطه به شرایط صحت صوم و مفسدات صوم. و هو این چنین شناختی هم برای صوم موکول است به محل خودش، اینجا جای بحثش نیست. خب حالا چرا خداوند نفرموده کتب علیکم الصیام، چرا فرموده کما کتب علی الذین من قبلکم؟ این تشبیه برای چی آمده؟ ایشون میفرماید برای اینکه به مؤمنین دلداری بده که فکر نکنید حالا ما بر شما مشقت رو وارد میکنیم. قبلی هم همینطور بودن، چون میخواستن، ما میخواستیم اونا به کمال برسن، وسیله کمال برشون فراهم کردیم. اونجا میدیدیم گاهی از اوقات ممکنه کم میگیم، گاهی از اوقات ممکنه که به این کمال بی‌توجهی کنن، گفتیم این وسیله بر شما واجبه، واجبش هم کردیم که دیگه بی‌توجهی نکنن و به نتیجه مطلوبشون برسن. خب برای این که خداوند دلداری به ماها بده میگه بر تبلیغ ها من واجب کرده بودم. خب از اینجا، یعنی از این دلداری دادن خدا، ما کشف میکنیم که روزه کار مشقت داریه، بلا کار مشقت داری نبود دلداری لازم نداشت. و لأن المقصود، چرا اجمال ضرر نمیزند در اینجا؟ چون مقصود از این آیه اشاره به صوم از فل جمله، نه اینکه مقصود بیان حقیقت صوم باشه، زیرا که لا یولم زاله، یعنی حقیقت صوم دانسته نمیشه الا بعد از احاطه به شرایط صحت صوم و مفسدات صوم، و این احاطه به شرایط موکول است به محل خودش که کتاب فقهی است. در فقه تفصیل صوم رو مطرح کرده که صوم چیست و شرایطش چیست، مفسداتش چیست. و وجه ذکر الوجوب علل امم سابقه، این که خداوند ذکر کرد که این صوم بر شما تنها واجب نیست، بر امم سابقه هم واجبه، تسلیت المؤمنین، وجه ذکر این بوده که خاصه به مؤمنین دلداری بده به حاضر تکلیف. به حاضر تکلیف رو متعلق به مؤمنین بگید خوبه، تسلیت میدهد و دلداری میدهد مؤمنین به این تسلیف. میتوانید متعلق به تسلیه بگیرید، به اینطوری معنا کنید خداوند مؤمنین رو درباره این تکلیف دلداری میدهد. خب از اینجا که خدا دلداری میده، ما کشف میکنیم که صوم مشقت داره، نهیلی تجمه دلداری نداشت. فیوف هم از این دلداری دادن که انهو یعنی صوم شاق بر نفس است، لانهو منافل مشتها، چون صوم منافی با مشتها و خواسته نفسه، لذا برای شاق به نظر میاد، هرچی که منافی مشتهاش باشه برای شاق. و یوف هم ایزن و فهمیده می شود از این که خداوند فرموده دیگران را هم، یعنی امتهای سابق را من مکلفه به روزه کردم، فهمیده می شود که باید به روزه اهمیت داد، باید به روزه اهمیت داد به این صورت که ما خودمون رو بر فعل روزه آماده کنیم و حسن قبولهی رو از بگیریم بر فعلهی. یوف همایزن از احتمام به توتین نفس، یعنی نفس آماده کنیم، علا فعلهی و حسن قبولهی، نفس آماده کنیم که انجام بدهد صوم را و خوب قبول کند صوم را، اگرچه حسن قبول قبل از فعله، ولی حالا ذکرش بعد از فعل شده اشکالی نداره، از نظر معنا اشکالی نداره. یعنی خوب قبول کردن تکلیف. این آیه اول بود که دربارش بحث کردیم. ایام المدودات ورود در آیه دوم میذاریم که چرا در جلسه بحث